و صلی الله علی محمد و آل بیته طیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. تقدم الكلام في وجوب تسويه بين الخصوم على القاضي و بقيت نقطه وهي ان دليل هذا الوجوب انما هو دلاله النصوص على ذلك المعتبرتان و سائر نصوص المقام الدال على وجوب تسویه باللفظ فلیواسه و ایضا المعتبرت الثانیه الدال على منع ترک تسویه. و لما ورد في هذه النصوص لفظ التسويه والامر بالمواساه فيتوقف الاستدلال بهذه النصوص على كون لفظ المواساه بمعنى المساواه، لان المدعى انما هو وجوب التسويه والمساواه، و اما الوارد في النصوص هو لفظ المواسات، فرق بين المواسات و بين المساوات. تحقیق ذلك ان لفظ المواسات اخذ من المعاسات و اصله اسیه اسا بالهمزه، الاسا بالهمزه او اسیه یعصا في اصل اللغه جاء به معنا الحزن والغم، ولكنني قول امیر المؤمنین علیه السلام آسیو ان یدی امرها به الامه سفهاها، یعنی انی احزنو فأتأسف أن يتولى أمور الأمة سفهاؤهم وجهالهم. لكن إذا جاء ب يعني إذا ورد عليه صيغة المفاعلة و ذهب الى صيغه المفاعله يتغير معناه و يكون بمعنى المساوات. لكن ابن عسير في النهايه وغيره قال ان المواسات بمعنى المساوات في المال والرزق، و ايضا قال في الوجهه والنظر والمجلس. من هنا هذا المعنى في الاصل، يعني لفظ المواسات في الاصل بمعنى المساواه في المال والرزق، ولكن توسع في اطلاقه فاطلق على التسويه والمساواه في المنطقه والمجلس والمواجهه والاشاره على الامير والقاضي والاستاذ، يكون عنده جماعه تحت حكومته امراته قضاوته درسه وكذا وكذا. ورد في النصوص الامر بالمواسات يعني المساوات في النظر. من اجل ذلك يتم الاستدلال به هذه النصوص استعمل وجاء في اللغة المواصات بمعنى المصابات، فيتم الاستدلال بنصوص المرام. وأيضا في النصوص ورد بمعنى الأعم أكثر النصوص، وإن جاء بمعنى المصابات في المال والرزق، ولكن في بعض النصوص جاء بمعنى الأعم، وفي بعضها بمعنى غير المصابات في المال والرزق. المصابات في غير المال والرزق جاء أيضا بعض النصوص بهذا المعنى. ثم يقول كلام في حرمة تلقين القاضي أحد الخصمين. فرق بين التسوية في السلوك، في سلوك القاضي مع الخصوم، وبين تلقينه طريقة غلبة أحد الخصمين على الآخر. فرق بينهما. القاضي تارة يترك التسوية في مواجهته ومعاشرته ومكالمته ومجالسته وقيامه وقعوده بالنسبة إلى الخصمين، يترك التسوية. هذا لم يقل أحد أو الأكثر بأن ترك التسوية به ظلم، لم يقل أحد بأنه ظلم. لأقل المشهود أكثر الفقهاء لم يقل بأن هذا ظلم، ترك التسوية بهذا المعنى ليس بظلم حتى يكون ضده عدلا، فيدخل في أدلة وجوب العدل على القاضي في القضاء ومقدماته. لا، حيث لم يعتقد الفقهاء بدخول ترك التسوية في الظلم ونفس التسوية في العدل، من أجل ذلك لا مناص لهم إلا الاستدلال بنصوص خاصة بعنوان التسوية والمصابات تدل على وجوب التسوية والمصابات من غير حاجة إلى دخوله في عنوان العدل. فأما التلقين، ترك التلقين، التلقين أحد الخصمين طريقة الغلبة والظفر على خصمه، هذا قالوا مصداق للظلم، يعني أكثر الفقهاء قالوا أن هذا ظلم. من أجل ذلك تلقين أحد الخصمين قطعا يدخل في ترك التسوية، ولكن التسوية لا يدخل في العدل، يعني مطلق التسوية ليس بعدل، لا يمكن الالتزام بأن التسوية يصاب العدل وترك التسوية يصاب الظلم، لا يمكن الالتزام بذلك. ولكن تلقين وعد الخصمين قطعا يكون مصداق ترك التسوية، و مضافا الى كونه مصداقا للظلم، من اجل ذلك يكون دليل حرمة تلقين احد الخصمين، يعني وجه حرمة تلقين احد الخصمين يكون دليلان، وجهان، له وجهان. احدهما حرمة ترك او وجوب التسوية، بناء على وجوب التسوية بحرمة تركها كما اثبتناه سابقا في المسألة السابقة، نتيجته حرمة تلقين احد الخصمين لأنه مصداق ترك التسوية، التسوية واجب و تركه حرام، و تلقين احد الخصمين قطعا يكون مصداقا لترك التسوية. هذا احد الوجه. الوجه الآخر انه ظلم و يجب على القاضي مراعاة العدل. قال بعض العدل يجب على القاضي في نفس الحكم، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأما مقدمات الحكم هل يجب على القاضي مراعاة العدل فيه؟ نقول يستفاد من كثير من النصوص أن القاضي في المحكمة في محضر القضاء يجب عليه مراعاة العدل في جميع ما يصدر منه في مقام القضاء،
و علیه فیکونو وجه و حرمت تلقین احد الخصمین دلیلان، احد هما وجوب التسویه و حرمت ترکه ها و الاخر نفس و مراعات العدل و حرمت الظلم. تلقین احد الخصمین لن یغلب على صاحبه يكون مستاقا للذل. ولكن هذا البحث انما هو فيما اذا لم يعلم الغازي بحقانيه احد الخصمين كما صرح الشيخ الانصاري، لم يعلم، يعني النزاع بدا في هذا المقام بين الفقهاء اذا لم يعلم القاضي بحقانيه احد الخصمين بدا النزاع، والغائل بالهرمه له دليلان كما قلنا. اما اذا علم الحاكم بان احد القسمين هو المحق المستحق دون الاخر، قال الشيخ الانصاري لا اشكال في جواز تلقينه لمن يعلمه انه هو مستحق للحق. اجمال و تفصیل این که عرض میکنم به شما یک نقطه تقریبا از اون بحث وجوب تسویه مونده. یکی خود این که ما در وجوب تسویه دلیلی غیر از نص نداشتیم، اجماعی که نبود، چون محل اختلاف بود وجوب تسویه، خب عقلی که حکم نمیکنه به وجوب تسویه حتما، نه عقل میگه میخوای احسان بکنی حالا به یه نفر بکن، به یه نفر لازم نیست احسان بکنی، احسان به دیگران واجب نیست از نظر حکم عقل، ضروری اونی که واجب است عدل است و قبیح است ظلم، و بنا شد که تسویه مستاق عدل نیست تا ترکش مستاق چی باشه آقا؟ ظلم باشه حتما، نه خب عقل اینجا دلیل نبود، اجماع هم که در بین نبود، کتاب هم قرآن مجید هم آیه‌ای که به عنوان لفظ تسویه و مساوات و از این قبیل داشته باشد که واجب است چنین چیزی نیست، فقط میموند نصوص خاصه فقط. خب منکر وجوب تسویه چی میگفت؟ میگفت که آقا این نصوص عامه است، مربوط به حقوق اخوان مؤمنین هست، رفتی مقام ندارد، یعنی اعمه اونو مستحبه، در مقام دلیل بر وجوب نداریم. ما گفتیم دلیل بر وجوب چی آقا؟ داریم که نص خاص باشه. اون نص خاصی که دلالت بر وجوب داشت لفظ، یکی لفظ آسه داشت، آسه صیغه امر یعنی مواسات کن، خطاب به قاضی. یکی هم فدی واسه داشته، التفات فرمودید این لفظ که مواسات باشد باید به مطلوب ظهور داشته باشد. ما یه مساوات داریم که مرادف تسویه است، یکی هم مواسات داریم. اگر مواسات به معنای تسویه باشد، مساوات باشد، دلالت این نص چی است آقا؟ تامس. و الا اگر نباشه یک اشکال ایجاد میشه در بعضی از این نصوص. البته در اون یه روایت معتبری که گفته که نهی کرده اکرام به یکی از خصمین رو بدون حضور دیگری، اون چون نهی کرده اون خدشه بهش وارد نمیشد، ولی اونی که به صیغه امر فدی و واسه و آسه دارد، اون در دلالتش اگر لفظ مواسات در لغت به معنای مساوات و تسویه نباشد، از کار چی آقا؟ میفته. باید اول اثبات بکنیم که لفظ مواسات به معنای مساوات چی آقا؟ هست. لفظ مواسات در اصل مواسات بوده، این واوش همزه بوده، این اصلش عسیه هست، ریشه این مواسات عسیه به معنای غم هست، کلام امیرالمومنین خوندم لکننی آسیو در نهج البلاغه هست، ان یدی امر هذه الامه سفهاؤها، مرا محزون میکند، دلم میگیرد، ناراحت میشم وقتی که میبینم که متولی امر امت اشخاص صفی، صفی که معنی صفی به حمد شایی نیست که، یعنی اونایی که عقل حکومتداری رو ندارن، عقل تدبیر رو ندارن، اون درایت لازم که در شأن یک حاکم مسلمین هست رو چی آقا؟ ندارن. افرادی هستن که دنبال شهوت و دنیای خودشون و مقام خودشون و پست خودشون و کاری به این ندارن که حالا به سر مسلمین چی بیاد چی نیاد، روند کار به کجا بکشد چی نکشد. خب این برای غم. خب چه رفتی به الان مساوات داره؟ وقتی که این عصیه عصا به باب مفاعله برد که معاصات بشد، به در دو معنا استعمال میشه. یکی مساوات در تقسیم مال که خیلی استعمال میشه، این اغلب و استعمالاً هست. یکی هم گفتن که مساوات در مواجهه و برخورد و منطق و مجلس و کذا و کذا. اینو کی گفته؟ صحاب گفته، تصریح کرده، ابن عسیر در نهایه تصریح کرده، توجه فرمودید، و مجمع البحرین دارد. همه اینا در ماده عصیه هست، عرض کردم مراجعه بکنید. بنابراین خود این روایت دیگه استدلالش چی میشه؟ آقا تام میشه، به این معنا هست، چون این مناسبت حکم موضوع و سیاق کلام است که تعیین بکند کدوم یک از معانی مستعمل فی مراد هست. عرض میکنم، گفتن المعاصات یعنی المساهمه و المشارکه فی المال و رزق، و ایضا المعاصات فی المجلس و المنطق و المواجهه و الاشاره به کذا و المنظر. پس به معنای این است، حتی ابن عسیر تصریح کرده، یعنی جعل القاضی عهد الخصمین اسوه الاخر. اسوه یعنی مشترک، می داره که المال المشترک اسوه بین غرما، در مجموع بحرین در اسوه یعنی چیز مشترک بین المال، اسبتون بین چی آقا؟ غرما، یعنی مشترکم بین غرما. این که ایشون میگرد ابن عسیر در نهایه دارد که معاصات القاضی للخصمین یعنی جعله احد الخصمین اسبتن آخر، یعنی مثل آخر، شبیه دیگری، مثل دیگری. چطوری مثل مشترک با دیگری قرار بدهد؟ یعنی در برخورد یکسان برخورد بکنه، مساوی برخورد بکند. این رو در لغت داره، در همه لغات دارن که عرض کردم مراجعه بکنی. من عبارات اینجا نوشتم و آوردم. خب در این عبارتی که عرض میکنم خدمت شما الان، مثلا این عبارت بعد، عبارت نهایه است، در نهایه عبارتش اینه، دارد که آسه بین الناس. آسه صیغه امر چی است آقا؟ معاصات. آسه بین الناس فی وجهک و عدلک، فی وجهک ای اجعل کل واحد منهم اسوه خصمه. اسوه کمجی که در مجمع البحرین گفته و دیگران گفتن، مثل المال و اسوتون، المال المشترک اسوتون بین الغرما، یعنی مانند، یعنی مثل، یعنی مشترک. مشترک هم گفتن، مثل هم گفتن، فرق نداره. خب پس این به معنای مشترک میشه. در روایات ما هم که در اون دو تا روایت اومده، یکی فدیوباسه، یکی هم آسه، به همین صیغه، به معنای همین است که قاضی هر یک از این دو خصم رو مثل دیگری قرار بده، مشترک با دیگری قرار بده. در چی مشترک قرار بده؟ در این نگاه کردن، در این حرف زدن، در این نشست و برخاست و قیام و قعود و قضا و قضا. همه لغت گفتن، عرض کردم این کلامی که از ابن عسیر خوندیم جوهری دارد، مجمع بحرین دارد، دیگران دارن. خب ولی حالا در نصوص چی آقا؟ در نصوص هم آمده، بعضی گفتن شما در باب عشره حج و در اون جهاد نفس گفتید کجاست؟ من اونجا عرض کردم که در اونجا در باب عشره نفس بخواد که آدرس و خدمت شما بدیم، که در باب عشره از کتاب حج باب 122 122 حدیث 2 10 13 و در عشر باب 124 حدیث 2 و در به اصطلاح باب جهاد النفس هم در باب 124 وارد شده که اینجا باب 34 از ابواب جهاد النفس هست. باب 34 معذرت میخوام 34 حدیث 2 5 10 13. خب این روایات هست. در روایات اغلب معاصات یا مواسات به معنای همون شرکت در رزق و مال اومده، اما بعضی از مواردم به همون معنایی که دیگران گفتن آمده است، معنای اعم اومده. مثلا در محاسن برقی دارد که عبارتش اینه که حضرت فرمود لکن نعمرکم بالورع الورع الورع، سه بار تکرار کرد، و بالمواسات المواسات المواسات، دیگه نگفت فی المال و نگفت، فرمود المواسات لاخوانکم المؤمنین، مواسات اخوان المؤمنین معنای عام همه این معانی رو چی میشه شامل میشه. حتی در تفسیر آیه مباهله صدوق روایتی نقل کرده از امام موسی بن جعفر در مناظره با هارون الرشید که هارون الرشید از تفسیر این آیه سوال کرد، حضرت فرمود که اجماع کردن مسلمین، امام موسی بن جعفر فرمود اجماع کردن مسلمین که جبرئیل نازل شد بر پیامبر، فرمود که این مساواته. چی مساواته؟ این که قول تعالی و ندعو ابنا انا و ابنا اکم، از فرزندان ما و فرزندان شما برای مباهله، نساء انا و نساء اکم، انفسنا و انفس کم، یعنی هیچ گونه، یعنی تصویر شده دیگه، فرقی بین مثلا اسلام خانواده اهل بیت و بین اون نصارا گذاشته نشده. روایت اینه دارد که در اون اخبار رضا اومده، قوله تعالی فقل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، عن موسی بن جعفر علیه السلام فی جواب سؤال هارون الرشید قد اجمعوا، این کلام امام موسی کاظم هست خطاب به هارون الرشید، قد اجمعوا الا ان جبرئیل قال یوم احد یا محمد ان هذه لهی المواسات، هذه یعنی این آیه که فرمود قل ندعو ابناءنا و ابناءکم، خب این آیه درش تسویه در مال بوده، مال بخواستن تقسیم بکنن؟ بله خیر، در مباهله مگر میخواستن مال رو تقسیم بکنن؟ اینجا قطعا حتی مواساتی که در این روایت هست به معنای غیر تسویه در چی هست آقا؟ مال هست. پس این اشکال رو کسی نکند به اینکه مواسات به معنای تسویه در مال فقط اومده در نصوص، نه، در بعضی از نصوص به معنای اعم اومده، در بعضی از نصوص اصلا مختص به همون مساوات غیر مادی اومده. بنابراین هم در لغت و هم در نصوص لفظ مواسات به معنای تسویه در غیر مال هم چی آقا؟ اومده است. فلذا استدلال به این نصوص تام هست، از جهت دلالت این وارد نمیشد. و در همون ابواب اشرب و جهاد نفسی هم که عرض کرده بودم آدرس امروز عرض کردم. این از نقطه سابق که مونده بود که این بحث تکمیل بشد، چون این بحث رو بعضی از آقایون نوشتن، من گفتم تقریر بکنم، تقریر کردن واقعا شایسته بوده، هم خوب فهمیده این بزرگوار مطالب رو تقریر نوشته و هم قلم فصیح و صحیح و درست عربی رو نوشتن، با قلم عربی مطالب رو نوشتن، خیلی جالبه، باید به این بزرگواران هم تبریک گفت و همین که گفته بشد که قدر خودشونو بدونن، از فرصت استفاده احسن بکنن و زود بتونن خودشون رو به اون مقصدی که دارن برسونن ان شاء الله. بله خب نه مشارکت نگفتم معنی مواسات هست، عرض کردم که مواسات به دو معنا استعمال شده اطلاق شده، یکی المشارکه و المساهمه فی المال و رزق، یکی هم المشارکه و المساوات فی غیر المال، یعنی فی المواجهه فی المنظر فی وجهه، کما اینکه ابن عسیر گفته توجه فرمودید. نه متعلقش بیان شده میشه مساوات دیگه، مساوات در وجه همین دیگه.
نه
صد مساوات که میگن مساوات عرفی است دیگه. خب معلومه اینا از عناوین عرفیه هستن، باید مرجع محکم در تعیین مفهوم با مصداق اینا کی هست؟ عرفه. تسویه در برخورد و در نشست و برخاست و قیام و قعود و نگاه و کذا و کذا باید مساوی برخورد بکند قاضی، دیگه عرف اینو میفهمه. حتما اون 50-50 دقیقه که مقصود نیست که، به گونه ای که عرف بگه آقا تبعیض قائل نشده. بله روشنه. خب بعد کلام باقی میشد از ثانی در کلام تحریر وسیله لا یازی ان یلقن احد الخصمین شیئا یستبهر بهی علا خصمه، یعنی جایز نیست که تقدیم بکند به یکی از این دو خصمین، به گونه ای که پشتیبانی از او بکند با اینکه بر خصم خودش چیکار بکنه؟ آقا غلبه پیدا بکنه در معرکه دعوا، جایز نیست. کان یدعی به نحو احتمال، این ضمیر فاعلی یدعی در تحریر برمیگرده به اون احد الخصمین، یعنی اون احد الخصمین ادعا میکنه به نحو احتمال. مثلا چی؟ مثلا میگه آقا من دارن ازش طلبگارم مثلا، همین. خب اگه اینجور باشه این دعواش که شنیده نمیشد، یعتبر جزم فی دعوا. بعد قاضی بیاد یادش بده میگه نه تو اینجوری ادعا نکن، ادعا جزمی بکن که دعوات شنیده بشه. توجه فرمودی که بندازه اون بیچاره مدعا علیه رو تو حجر، خب این جایز نیست. فلایت فیلقنه، یعنی قاضی یلقن اون احد الخصمین رو، ان یدعی جزمن حتی تسمع دعواه، این جایز نیست. او یدعی اداء الامانه به دین، یعنی اون شخص به اصطلاح احد الخصمین خب حرفش این است که من دادم، یا آقای میگه تو هم بدهکاری، ایشون میگه من دادم ایفا کردم، بعد بدهکار بودم ولی دادم دیگه. خب وقتی میگه دادم دعوا بکنه که من دادم، این یک دعواییست دیگه، ادعا بکنه دادم دعواست، اون وقت پرداخت کردم ادا کردم دفع کردم به نحو اثبات میشه ادعا، درسته؟ این نیاز به اقامه بیانه داره دیگه. خب حالا بیانه حاضر مکنه نباشه تا بره بیانه بیاره، خب مکافات میفته. واضی برای اینکه راحتش بکنه میگه تو اینجوری نگو، اون که میگه تو من اصطلاح از تو دارم، تو اصلا بگو من طلبکار چیه، من اصلا بدهکار نبودم، تو اصلا طلبکار نیستی، انکار بکن راحت، با یه قسم خودت راحت بکن که نیاز نداشته باشی که برای اینکه اون ادعای دادن رو پرداخت کردن رو برای اثباتش برید سراغ بیانه و بیانه بیاری. به این طریق اون شخصه که میگه من از تو طلبکار هستم ادعا میکنه، او باید بیانه بیاره، این به قول امروزی ها توب رو بذاره تو زمین اونا، یعنی بگه که آقا تو رو من راحت میکنم انکار بکن، اون آقا بره دنبال بیانه بده، این جایز نیست. تغییر میکنه صحنه دعوا با همین راهنمایی ها، میبینید که اونی که قاضی مطلوب بشه غلبه پیدا میکنه بر اون خصم مقابل، این جایز نیست. خب حالا چرا جایز نیست؟ گفتن دو تا دلیل اینجا میشه استدلال کرد، یکی همون دلیل قبلی علل مبنا، یعنی اگه ما پذیرفتیم تسویه واجب هست که اثبات شده قبلا و ترک تسویه حرام هست، خب قطعا اینجا تلقین یکی از این دو خصم برای اینکه راه غلبه و ظفر بر خصم رو بهش یاد بدن، این تلقین مثلا تسویه نیست که هست، آقا ترک تسویه هستی که تبعیزه دیگه، خب این متعقل از ترک تسبیح است یقینا، فلذا این میشه حرام. همون دلیل اولی کافی است اینجا. علاوه بر این، اگر ما این رو مصداق ظلم دونستیم، این تلقین رو بگیم نه این مصداق ظلمه، این که قاضی کاری بکند که این رو غلبه بدد بر اون خصم، به اون خصم ظلم کرده، ممکن اون حق باشد راه دفاع از خودش بلد نباشه، خب اینم بلد نبود، منتها قاضی رو یاد داده اون غلبه پیدا کرده، اون میشه مغلوب، این ظلم به اون میشه. این رو مرحوم شیخ انصاری تفصیل داده. یعنی ببینید آقا، شیخ انصاری اینجور دارد از بیانشون اینطور استفاده میشد، به همه فقها استفاده میشه بیانشون، که قاضی میداند حق با کیست، علم قطعی دارد، میداند این حق اون یکی باطله، علم وجدانی دارد. خب اینجا اگر بخواد تلقین بکنند گفتن که این ایصال حق مستحقشه، اشکالی نداره. اما اگر جای ندونه، تمام این مسئله در اینجا منعقد میشد، این مسئله که امام دارن محل کلامش اینجاست، اینجاست که قاضی نمیدونه حق با کدوم هست، فقط میخواد بر اساس موازین قضا چیکار بکنه، آقا حکم بکنه. اینجا اگه بیاد یکی تلقین بکنه، گفتن اینجا همون دلیل میاد. گفتن که یا مجتهدی است که عمل به علم را جایز نمیدونه برای قاضی، توجه فرمودید، بله، یا اینکه لا یرید ان یعمل به علمه، این داره، همون رو مرحوم شیخ دارد، این رو عبارت شما بخونم خوبه، ببینید آقا شیخ اینجور دارد که و کیف کان فلا ینبغی الاشکال فی جواز تلقین اذا علم الحاکم حقیقت دعواه. حاکم بدوند که اون یکی از دو خصم چیست، آقا حق داره در دعوا. ولم یورد العمل به علمه، ضمیر فاعلی یورد به کی برمیگرده؟ حاکم، که حاکم نمیخواد به علمش عمل بکنه. حالا نمیخواد، خب دوائی مختلفی ممکن داشته باشه، مثلا خودش نمیخواد در مرز اتهام قرار بده، خودش بد بکنه مثلا، چون نوعا آقا قبلا عرض کردیم اونایی که قائلن که لا یجوز للقاضی العمل به علمه، مرحوم شیخ طوسی روایتی داشت که حضرت فرمود که چون این موجب اتهام میشه، توجه فرمود یه دلیلش اتهامه، که اگر بخواد قاضی به علمش عمل بکنه میگن این پارتی‌بازی کرده، این از کجا میدونسته، این چطور حکم کرده، بیانش کو، دلیلش کو، همچنین گفته حکم کرده، یعنی پارتی‌بازی کرده، ایشون هم داره. ولم یرد العمل به علمه لکون المقام محل تهمه، چون مقام مقام تهمت، او لانه لا یرى العمل به علمه، یا اینکه اصلا چون اینکه قاضی جائز باشد به علمش حکم بکند یا نه کند محل اختلاف بحثه، توجه فرمودید بین فقها، این از اون کسانی است که رأیش این است که قاضی به علمش جائز نیست عمل بکنه، خب یا اون یا این، بالاخره این علمش عمل چی آقا نمیکنه، که ان یعلم به ایفائه لدین فاراد ان یجیب بالایفاء، این که ان یعلم به ایفائه، این ضمیر فاعلی یعلم برمیگرده به عهد الخصمه، یعنی مثل این که یکی از این دو خصم که مدعا علیه، این طرف مقابلش بهش گفته که تو به من بدهکاری، من از تو طلبکارم، این مدعا علیه، این علم داره که ایفا کرده، درسته؟ فعراد ان یجیب بالایفا، اون کسی که میدونه ایفا کرده چی باید جواب بده؟ که آقا من وفا کردم تو این رو، اینجوری به جواب بده، ولی این جوابش برمیگرده به یک ادعا، به دعوا که من وفا کردم، قاضی بهش چیکار میکنه؟ میگه اینجوری نگو، اصلا منکر اصل اشتغال بشو، بگو اصلا ذمه من مشتغل نبود، اصلا تو میگه ذمه من مشتغل، الان دلیل بیار، اینجوری بهش یاد میده که این در مقام منکر قرار بشه، که مکافات احضار بیانه رو چی آقا نداشته باشه، و قضیه احضار بیانه کلفتش بیفته به گردن اون طرفی که میگه تو به من بدهکار هستی، اتفاق فرمودی. خب فیلقنه، که جزء دارید این عبارت شیخ رو دیگه، مراقب باشید اینجا که معنا میکنم دقت کنید، فعراد ان یجیب بالایفا، ضمیر فاعلی اراده به کی برمیگرده؟ به عهد الخصمه. فیلقنه، این ضمیر فاعلی یلقنه به کی برمیگرده؟ قاضی، او میخواد بگد من ایفا کردم، اما قاضی تلقینش میکنه، یلقنه الجواب به انکار الاشتغال. خب اینا موارد مورد به استرایت مورد کیفیت تلقینه، صورت تلقینه که کجاست که مثلا قاضی تلقین میکنه، چطور تلقین میکنه، یکیش اینه مثلا. توجه فرمودید؟ موارد دیگری دیگه فراوان میتونید خودتون احساب بکنید، فکر بکنید، در بیارید که مثلا چگونه میتوند که قاضی طوری تلقین بکنه که این مورد تلقین غلبه پیدا بکنه بر اون خصمش. این راحت چیزی نیست. خب حالا در این جایی که علم داره گفت که لا اشکاله. چرا لا اشکاله؟ چون که خب این ذو حق دیگه، فوق کار این قاضی برمیگرده به ایصال الحق الى مستحقه و میداند که اون طرف مقابل محق نیست. خب دیگه ظلمی به اون نمیشد اصلا، چون میداند که اون محق نیست. کسی که میداند اون طرف مقابل محق نیست، میداند که محق این طرفه، خب این دیگه اصلا تبعیضی نیست، میخواد ایصال حق به این مستحقش بکنه. فلذا ایشون فرمود که لا اشکاله در صورتی که این داشته باشه. خب منصرفه، از اینجا منصرفه، چون وجدان حاکم هست که اینجا در واقع این گونه تبعیض از قبیل ایصال حق مستحقه. اون مساوات اونجاییست که نمیداند یکی از این دو حق و دیگری ناحقه. وقتی که علم داشته باشد اون ادله‌ای که با ما میگد کونو للظالم خصما ولی المظلوم اونا، و اونی که میگد که حق رو به اون مستحقش برسونید، احقاق حقوق بکنید، ادله امر به احقاق حقوق مستحق، همه اونها این قاضی رو فرض این است که اجازه بدید. بله بله، منتها میخواد به علمش عمل بکنه، تارتن حکم میکند بر اساس علمش، اون محل اختلافه. اونی که محل اختلافی که گفتیم که لا یر العمل به علمه، مقصود میدونید چی هست آقا؟ یعنی لا یرا جواز الحکم به علم. اون عمل مقصود حکمه. اونی که فقها اختلاف کردن که هل یجوز للقاضی ان یحکم به علمه، یعمل به علمه، مقصودشون یحکم به علمه هست. اینجا لا حکم نمیخواد بکنه بر اساس علم، چون اجتهاد کرده و نظرشون هست که اصلا به علمش حکم کرد. ولی چیکار میکنه؟ در مقام عمل کاری میکنه که این مستحق به حقش برسه. بله، اگر چنانچه در با این کیفیت در معرض تهمت باشه اشکال یعود. ولی فرض کلام این است که ایشون این رو محل تهمت نمیبینه. محل تهمت کجا رو میبینه آقا؟ حکم کردن رو. من چون روزش